رو بتونه خونسا کنه. اما در حوزه رسانه خب ما یک خبر داریم یا یک پیام داریم که تولید میشه، یک رساننده یا رسانا داریم که این پیام رو منتقل میکنه، یک تولید کننده یک خبر و پیام داریم و یک گیرنده دیگه. یعنی اصلی ترین بحث گیرنده است که اینجا بحث میره تو حوزه مخاطب شناسی و مخاطب سنجی و اینکه شما ذائقه مخاطب، حالا در ساعت اقتصاد میشه مشتری دیگه، یعنی به مخاطب به چشم و به دیده مشتری مینگرند. یعنی یک مخاطب و یک مشتری سنجی باید صورت بپذیره در این حوزه. حالا شما میگید من صالحی به عنوان یک مشتری چه کار کنم، چه کاری از دستم برمیاد؟ نکنید حالا جدای از فضای اقتصاد، مگر بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید در قضیه همین کرونا، روزهای اولی که بحث حالا ویروس کرونا تو کشور مطرح شد و یک فضای رسانه‌ای مسمومی متأسفانه از سوی رسانه‌های خارج از کشور ایجاد شد، ما دیدیم برخی از افراد در داخل هم حالا یا ویدیو دارن ضبط میکنن، پیام دارن میدن، یک فضای مسمومی رو دارن تصویر میکنن که آقا یک اتفاقی که حالا اتفاقم افتاده، نمیخوایم تقلیل بدیم بحث رو، اما شما یک مقدار این فضای مغلطه‌آمیز رسانه‌ای و یک پروپاگاندای رسانه‌ای دارین تصویر میکنید به این معنا که آقا بیمارستان‌ها پر شده از بیماران، نمیدونم پرستار کمه، پزشک کمه، یک فضای ترسی توی فضای مجازی ما دیدیم ایجاد شد که یه سری از هنرمندان و یه سری نمیدونم از سلبریتی‌ها و همین افراد هم متأسفانه آتش به یار معرکه شده بودن. خب تو این فضا من به عنوان یک مخاطب، خب فرض کنین گوشی دستمه، دارم چک میکنم اخبار رو، میبینم آقا یه سری از افراد دارن اینجوری مطلب منتشر میکنن، خب من طبیعیست در وهله نخست انسانیم دیگه، متاثر میشیم، تاثیر میپذیریم. بعد موقعی میبینیم میخواد چند تا رسانه خارج از کشور، رسانه معاند، خبرگزاری مختلفان دارن منتشر میدن، خب طبیعیست دیگه دارن وزن میدن به این خبر، اگرچه این خبر خبری است که از اساس دروغه و کذبه و داره سیاه نمایی میکنه. اما در این حین خب اگر من واقعا به عنوان یک فرد قصدم اینه که برم دنبال خبر صحیح، حالا فضای این هم نیست من برم خودم به صورت میدانی برم بررسی کنم توی بیمارستان ببینم اوضاع چه جوری است، طبیعی است دیگه فضای کرونا بوده من نمیتوانم برم در بیمارستان، خب در اون برهه و در اون زمان در اون بزنگاه طبیعی است که من باید بیام به عنوان یک فرد و به عنوان یکی از آحاد جامعه برم به رسانه‌های رسمی مراجعه کنم. نگاه بحث اینجاست که یا من به رسانه رسمی اعتماد دارم یا اعتماد ندارم. رسانه رسمی از اهم از جراید و روزنامه‌ها و نمیدونم حالا صدا و سیما و الی آخر. خب یا اعتماد دارم یا اعتماد ندارم. اگر اعتماد ندارم طبیعی است که آبشخور خبری من رسانه‌های فیک میتونه باشه، افرادی باشن رو ذهن من تاثیر بذارن.
آقای دکتر من خیلی یه سوالی الان برام مطرح شده و اونم اینه که ما همش داریم در مورد نقش رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، حالا وزنه رو می‌یاریم بیشتر سمت بخش مسئولیتی جامعه. من بیشتر پرسشم این بود که من فرد نوعی، من تو این جامعه زندگی می‌کنم، موج هراس اتفاق افتاده، چه نقشی رو میتونم ایفا بکنم که فروکش بده این موج هراس؟
خب حالا عرض کنم اولین پاسخم این بود که شما باید به عنوان یک فرد به سمت رسانه‌های رسمی باید هدایت بشید. یعنی من به عنوان یه مخاطب که دارم در حوزه رسانه اخبار رو دنبال میکنم، خب اولین وظیفه‌م اینه ببینم این خبر از کدوم منبع منتشر شده.
حالا اگر... من یه نکته بگم آقای دکتر میونی کلمتون خانم خرما، ببین من دو تا واقع تو همین ایران خودمون رو مثال بزنم. حدود مثلا شاید یک دهه پیش اتفاقی در مشهد افتاد و این بود که یک صندوق اعتباری شایعه ورشکستگیش پیچید.
بله توضیح خواسته. بله
و این شایعه ورشکستگی باعث هجوم سپرده‌گذاران شد، اومدن پولاشونو گرفتن، اونایی که اول بودن تونستن پولاشونو بگیرن، اونایی هم که بعدن دیرتر رسیدن نتونستن پولاشونو بگیرن، ولی در عمل اون نهاد مالی و اون به اصطلاح سپرده‌گذار شرکتی که داشت کار میکرد و مؤسسه مالی اعتباری عملا ورشکست شد. برخی آمارها میگه که بانک مرکزی برای جبران شکست اون مؤسسه مالی اعتباری 8000 میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرده و 8000 میلیارد تومان خط اعتباری پول پرقدرت فقط برای جبران خسارت اون مؤسسه به اقتصاد ایران تزریق شده. برخی آمارها اینو میگه. خب این یه نمونه است، یعنی یه موج هراسی راه افتاد و افراد تو اون موج رفتن سراغ این که سپرده‌هاشون رو خالی بکنن و شد آنچه که هم همون بود. یه نمونه دیگهش برمیگرده تقریبا به 2 ماه گذشته. دیگه شما خودتون بانکی هستید، تو حوزه بانکی فعالیت دارید و میدونید، شما که تو حوزه خبر هستید میدونید، وزیر اقتصاد اومد اعلام کرد که ما میخوایم شفافیت مالی رو از خودمون شروع بکنیم و میریم سراغ بزرگترین بانک کشور. صورت مالی بانک بزرگ کشور مطرح شد. 65000 میلیارد تومان این بانک ضررده بود و اعلام، یعنی عملا میشد بگی که آقا اون بانک به اون بزرگی هم ورشکسته. اما چه اتفاقی افتاد اینجا پشت سر این خبر که آقا این بانک اینقدر کسری داره؟ یه خبر دیگه هم اومد و اون این که آقا دولت اعلام کرد که من از بانک‌های دولتی حمایت میکنم. یعنی بلافاصله بعد از اون خود وزارت اقتصاد اعلام کرد که این شفافیت لازمه، اما مردم نگران نباشن چون من در حمایت از بانک‌های دولتی همه کار انجام میدم.
بخشی در سطح کلان مخابره شد.
توی اینجا اون رفتار درستی که انجام شد باعث شد که ما موج خروج سپرده‌ها رو نداشته باشیم. مدیر عامل این بانک، یعنی یکی از مدیران این بانک، میگفت ما تو بعضی از شهرستان‌ها و بعضی از شهرهای دورتر یهو دیدیم که مراجعات داره زیاد میشه، اما بعد از یکی دو روز اون موج هم خوابید. این فاصله رسیدن خبر به اون منطقه بوده، یعنی نشون میده که یک خبر چقدر طول میکشه تا به اونجا برسه. حالا تو ماجرای ما اینطوریه، اگر موج حراسی شکل بگیرد، اگر موج خبر منفی اگر علیه یک کسب و کار اتفاق بیفته، آنچه که وجود داره واکنش های رسمیه که به اون خبر میتونیم داشته باشیم. اگر سکوت بکنیم، اگر من مالک کسب و کار یا حاکمیت، دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، هر کی سکوت بکنه، قطعا اوضاع رو بدتر میکنه.
یه سکوت یه جمع تعلل
در پاسخ دادن و
خیلی بحث مهم میست.
یعنی این دوتا اوضاع رو نشون میده که اوضاع بدتر میشه.
چرا؟ چون تو این فضای گپی که ایجاد میشه طبیعیه یه سری روایت های غیر رسمی میاد تو افکار عمومی منتشر میشه دیگه. یعنی من میگم لحظه، یعنی به هیچ وجه نباید فرصت سوزی کرد. ببین اصلا اصلی ترین بحث توی جامعه پردازی و ساخت ایران اسلامی بزرگ که رهبر حکیم انقلاب میفهمن، اصلی ترین بحثش بحث مسئولیت پذیری است. آقا من خودم رو در قبال شما مسئول بدونم، شما هم خودتون در قبال من مسئول بدونید.
آقای صالحی، به نقطه خیلی خوبی رسیدیم. اگه اجازه بدید بریم یه بخشی از برنامه رو با هم بشنویم، برگردیم همین بحث رو ادامه میدیم.
شغل شما چیه؟
مهندس برق.
چند ساله؟
حدود 4 سال.
اون که میگن انرژی خوب داشته باشین و حرفای مثبت بزنین رو همه بارها و بارها شنیدیم. درسته. به نظر شما آیا این سبک باید در سطح رسانه‌ها و صحبت‌های مسئولین باشه؟
بعید میدونم. به نظرم هیچی بهتر از صداقت نیست، مخصوصا تو سطح رسانه و اخبار.
یعنی شما میفرمایید که واقعیت‌ها گفته شه حتی اگر منفی باشه؟
بهتره که واقعیت‌ها گفته شه.
به نظر من واقعیت یه چیز نه سیاه نه سفیده، یه چیز خاکستری. به خاطر همین هر جفتش خوبه، یعنی هم واقعیت رو باید بگن هم امید بدن. من برنامه نویسم.
چند ساله؟
تقریبا 3 سال.
به نظرم اینکه رسانه میخواد انرژی مثبت و خوب بده کار درستیه، برار یکی از وظایف رسانه هم همینه، اما متاسفانه ما فقط داریم انرژی مثبت رو میبینیم. یعنی توی کار کردن مسئولینمون یا چیزای دیگه این انرژی مثبت جایی نیست که ما آقا ببینیم که این یه جا جواب داد این انرژی مثبت، یعنی بگن آقا فلان چیز انجام میشه و انجام بشه. فقط ما اینو گرفتیم، چیزی ندیدیم. اگه ببینیم بهتره. من شغلم آزاده، مغازه دارم.
چند ساله؟
نزدیک 3 سال.
اگه شما اهل سهام خریدن باشین و یه شرکتی در حال ورشکستگی باشه، ولی اون مدیر عامل اون شرکت بیاد یه مصاحبه مطبوعاتی بکنه که از آینده روشن شرکتش به شما اطمینان بده، باز هم توی اون شرکت سرمایه گذاری میکنیم یا نه؟
بستگی به تاریخ اون شرکت داره. مثلا مصاحبه‌های تو این سطح زیاد دیدیم، ولی خب خبری نبوده از اون واقعیتی که گفته میشه.
ببینید وضعیت اقتصادی ایران با خارج هم فرق داره. شاید تو خارج بودم این ریسکو میکردم، ولی تو ایران شاید این ریسکو نکنم.
دلیلش چیه؟
به خاطر اینکه تو خارج یه سری بها میدن به شرکتایی که مثلا دارن ورشکسته میشن و اینا، ولی تو ایران این شکلی نیست. هر چیزی که بیشتر طرفدار داشته باشه بیشترم به اون فقط پرداخته میشه.
متاسفانه نه.
دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که توی این بره از شرط اقتصادی من یا شاید هر کسی دیگه نخواد همچین ریسک بزرگی کنه و بخواد سهام یک شرکتی که در حال ورشکستگی رو بخره. نمیشه واقعا توی این شرایط از اقتصادی همچه ریسک بزرگی رو انجام داد.
اطمینان داشتن به خبری صحبتی از کجا شکل میگیره؟
از همون سوال اول که گفتیم، بیان صداقت ها. این که یه مسئولی بیاد از همون اول شروع کنه بیان صداقت ها، همون جوری که الان اخبار توی شبکه‌های اجتماعی میپیچه، هم دوگانگی پیش نمیاد، هم باعث میشه که مردم بهتر اعتماد کنن.
به نظر من چند تا چیز هست که باعث اطمینان داشتن میشه. یکیش اینه که تحقیق کنی، دومیش باور مردمه.
اطمینان داشتن خب از تحقیق، از رسانه.
شنونده دیدگاه های مردمی در بسته گزارشی امشب بودیم. شما هم نقطه نظراتتون رو میتونید از طریق شماره 30367 یا شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با ما در میون بگذارید. وقتی به کسی اعتماد میکنیم، یعنی گمان میکنیم هر مشورت و راهنمایی که از جانب این فرد گرفته میشه سنجیده و به جا و معتبره. برای ما حرف یک آدم معتمد حکم سند رو داره و اینطوری که با شنیدن چند کلمه و چند جمله تصمیم بزرگ و مهم ما گرفته میشه. اما چطور میشه در دنیای اقتصاد و در عرصه تجارت دست به راستی آزمایی زد؟ خبرها همیشه گویای واقعیت یا حداقل گویای همه حقیقت نیستن. گاهی خبرها اونجوری که خواست فرد یا افرادی هست تحریف میشن و اونقدر دهن به دهن میگردن تا عده‌ای رو به هدفی که به دنبالش بودن برسونن. شما تا به حال همسو با این خبرهای خاکستری برای مدتی حس ناب اطمینان رو تجربه کردید؟ و آیا گرفتار اون حس پشیمانی بعد از اعتماد نابجا و گرفتار اون دریای مواج حراس اقتصادی شدین؟ واکنش شما در همه این لحظه ها چی بوده؟ خیلی متشکرم که برنامه توری ذهن رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه با ما همراه هستید. اما در جمع کارشناسانمون از طریق ارتباط تلفنی سرکار خانم دکتر سارا گلستانی روانشناس هم به جمع ما پیوستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم گلستانی، خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
سلام، ممنونم از شما.
خیلی متشکرم. اما بحث رو پی بگیریم آقای دکتر مروی. در روایتی که امشب شنیدیم مشاهده این بودیم که خب یک بحران اقتصادی برای یک مجموعه‌ای، برای یک نهاد اقتصادی شکل گرفت و در صدد این برآمدند که اون بحران رو حل بکنن. بدون شک و بدون تردید ایجاد چالش و دغدغه و بحران برای هر نهاد، مؤسسه یا مجموعه مالی اصلا اجتناب ناپذیر هستش. بیاین نگاه بکنیم که چه اتفاقی میفته که از دل این بحران ها مدیر اقتصادی یا مسئولانی که اونجا گرداننده هستن، اون مدیر و مدبر نهایی خروجی کار میشه و اون فضا نجات پیدا میکنه به نوعی.
متشکرم. به نظرم پاسخ اولیه که سوال شما رو توی خود روایت داریم، اونجایی که نماینده دولت چین میگه که ما فقط حامی شما هستیم، به معنای اینکه در رقابت بتونید شرایط رقابت رو حفظ بکنید، اما اینکه اگر قرار باشه ما متناسب با خواست و نیاز شما دائم قانون گذاری بکنیم، باید هر روز برای هر کارخونه یک قانون جدید بذاریم. نکته‌ای که وجود داره اینه که بحران همیشه وجود داره، برای هر شرکت اقتصادی بحران‌ها هست، چه داخلیه چه خارجیه، چه تحت کنترل بنگاهه چه خارج از کنترلش. اما ما توی ایران خودمون بسیاری از بنگاه‌ها فکر می‌کنن که اگر بحرانی پیش بیاد باید دولت بیاد از اونها حمایت بکنه در مقابل این بحران، که چگونه باشد، مثلا جلو واردات رو بگیره، نمیدونم اجازه افزایش قیمت رو بده و خیلی کارهای دیگری که ما داریم انجام میدیم و توی ایران خیلی رواله. ولی تو این روایت و تو این داستان نشون میده که دولت در سطح دولتی مثل دولت چین اصلا ورودی تو این حوزه ها نداره، ولی به بنگاه اجازه میده که تصمیم بگیره و میگه من برای تصمیم تو شرایط رو فراهم میکنم. تو تصمیمت چیه؟ میخوای سرمایه گذار جدید بیاری؟ من کمکت میکنم. میخوای املاک تو بفروشی؟ من کمکت میکنم. میخوای شرایط نمیدونم تحصیلاتت رو مثلا جور دیگری تنظیم بکنی؟ کمکت میکنم. اما من متناسب با وضعیت تو قانون کلی کشور رو عوض نمیکنم. ببین اینو شما با ایران خودتون مقایسه بکنید. صنعت خودروسازی ما مشکل داره. قیمت ها رو افزایش بدید. لوازم خانگیمون میخوایم رقابت پذیر باشه. تصمیم میگیریم که مثلا توی ورود کالاهای خاصی از مثلا کشورهای دیگه محدودیت ایجاد بکنیم تا اینها رشد بکنن. شاید اینها برای دوره گذار خوب باشه، اما نوع نگاهشون واقعا متفاوت هستش. حالا تو داستان شما تفاوت یک مدیر خوب و یک مدیر ضعیف همینجا مشخص میشود که مدیر خوب برای حل مسئله سراغ راه حل میرود و میره راه حل رو پیدا میکنه. مدیر ضعیف در مواجهه با بحران سراغ کسانی میرود که دست اون رو بگیرن. خیلی جالبه این شرکت چینی با همه ظرفیتایی که داره در نهایت پیشنهاد ورود یک سرمایه گذار جدید رو خودشون ارائه میدن. اصلا این نیست که دولت به اونها بگوید که شما از سرمایه گذار جدید استفاده بکنه. دولت میگه که من براتون تحصیلات بانکی رو نمیتونم عوض کنم، قوانینش رو، من قوانین حوزه ساخت و ساز رو نمیتونم عوض کنم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. اینا میگن ما میخوام سرمایه گذار جدید بیاریم، میگه من موافقم. چرا؟ چون پیشنهاد خود اونهاست، یعنی پیدا کردن راه حل توسط خود اونهاست. نکته‌ای که وجود داره به شکل خیلی کلی، تفاوت یک مدیر موفق با یک مدیر ضعیف در این هستش که مدیر موفق دائم در مواجهه با بحران‌ها سعی می‌کنه راه حلی رو از درون سیستم خودش پیدا بکنه و سعی نمی‌کنه که این مشکل رو بندازه گردن دولت و قوانین و مجلس و اینها. البته باز من اینو عرض می‌کنم که می‌دونم که ما در کشور خودمون به واسطه تغییر قوانین و مقررات و اینا خیلی برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد کردیم. اینو میذارم کنار. بجز این خیلی از موارد دیگه هم هستش که بنگاه‌های ما توقع بیجا و توقع زیادی از دولت دارن برای حمایت از خودشون.
خیلی متشکرم. اما سرکار خانم دکتر سارا گلستانی، موضوع برنامه امشب تئوری ذهن درباره هراس و اطمینان اقتصادی بود. اینکه گاهی اوقات موجی از هراس در جامعه شکل میگیره و این خودش جریان ساز میشه و تاثیرگذاره. ما میخوایم از نگاه شما به این مسئله نگاه بکنیم و بررسی بکنیم، ببینیم که چه افرادی در جامعه هستند که تاثیرپذیری بیشتری در این شرایط دارن، چه عوامل روانی بر در واقع این دسته از افراد حاکم هستش که در واقع باید گفتش که به نوعی دل میسپارن به این موج هراس.
ببینیم ماجرا اینه که شرایط اقتصادی مثل در شرایط حال حاضر بی‌ثبات، تقریبا میشه گفت که همه تحت تاثیر قرار میگیرن، اما حالا اونهایی که دچار هراس میشن قاعدتا دسته از آدم ها هستن که روزمرهشون رو خیلی تعیین میکنه این نوسان ها، یعنی اینکه شرایط زندگیشون میتونه سخت‌تر بشه و خب قطعا طبیعیه که باید نگران بقایشون باشن، نگران اینکه روز گذران روزشون چه شکلی خواهد. و دسته دیگر هم افرادی هستن که سرمایه گذاری کردن و هزینهی پرداختن بابت اون سرمایه گذاری که باز از سرمایه اولیه زندگیشون بوده و طبیعتا خب اونم سبک زندگیشون رو در آینده قرار بوده بهتر بکنه و الان متزلزل شد. با توجه به چیزایی که گفتم این افراد ناگزیر تحت تاثیر قرار میگیرند، یعنی که مجبورن تحت تاثیر قرار بگیرن. اما اگر منظورتون از هراس این باشه که جو اجتماع تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی از نظر روانی چه دسته ای تحت تاثیر قرار میگیرن، تقریبا میتونم بگم که این کم کم به صورت یک موجی میتونه به همه افراد اعضای جامعه اثرگذار باشه، به جهت اینکه حتی اونهایی که مشکلی در گذران زندگی روزمرهشون در زمانی که نوسانات ایجاد میشه نداشته باشن، به دلیل اینکه ما عضوی از گروه اجتماعی هستیم و حال بقیه روی حال ما اثر گذاره، بنابراین این موج ناآرامی و ناامنی و اضطرابی میتونه کم کم به همه منتقل بشه، به جهت اینکه هر خانواده‌ای بالاخره یه عضوی داره که داره میره بیرون کار میکنه و اخبار رو در جریانش قرار میگیره، نوسان‌ها رو، و فارغ از اینکه اون نوسان‌ها در امروزش چه تأثیری بذاره، همین که دائما افراد احساس کنن که اوضاع غیر قابل پیش بینیه و اوضاع ثبات نداره و دائما باید منتظر شنیدن خبر جدیدی باشن که میتونه خطرناک باشه برای آیندهشون، طبیعتاً سطح اضطراب جامعه میره بالا و خب وقتی سطح اضطراب بره بالا همه تحریک پذیر هستن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما صحبت های آقای صالحی رو بشنویم در این قسمت و اینکه چقدر با صحبت های آقای مروی و خانم دکتر شما موافق هستیم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت خانم دکتر عرض سلام و ادب دارم. نکات جالب توجهی را هر دو عزیز فرمودن، اما حضور شما عرض کنم، نگاه کنید، ما یک بحثی رو تو حوزه روابط عمومی داریم، یعنی آقا هر نهاد اقتصادی و هر شرکت و هر سازمان اقتصادی طبیعی است که یک حوزه روابط عمومی داره دیگه. حوزه روابط عمومی هم طبیعی است که دیگه وظیفش اینه که بتونه یک واسطی باشه فیما بین مشتری و اون شرکت و اون نهاد و اون سازمان و مؤسسه. یک اصطلاحی اخیراً در ساعت روابط عمومی مطرح میشه، میگن الگوی، یعنی میگن الگوی، حالا ارتباطیش الگوی دو سویه همسنگه. یعنی اصطلاحاً چند تا سالهای پیش مثلا روابط عمومی به سمتی پیش میرفتن که بتونن به طور حد اکثری منافع اون شرکت و اون سازمان رو به نوعی تحقق ببخشن. خیلی افکار عمومی و بحث مشتری مداری و مشتری سالاری خیلی شاید مسئلهشون نبود، فقط یک فضایی بودن برای اینکه چهار تا خبر از به قول معروف حالا اخبار حالا خیلی عادی از درون اون سازمان مخابره میکردن برای افکار عمومی. اما الان اخیراً میبینیم نه، این سطحی است که ارتقا پیدا کرده و روابط عمومی فضاشون به سمت الگوی دو سویه همسنگ، یعنی بتونن منافع مشتری رو بتونن حضور شما شاید بهش جامعه عمل بپوشن، هم منافع اون شرکتی که برار طبیعی که به صورت بارز یعنی به عنوان کارفرما دارن باهاش کار میکنن. خب در این بین یه سری خب راهکارهایی مطرح میشه دیگه، یعنی یکی از بحث‌ها اینه که یک بحرانی در حوزه، همینجوری که دکتر فرمودن، حوزه اقتصاد حوزه‌ای است که کاملا در تلازم با بحث بحران دیگه، خیلی طبیعی است و به نوعی همه آحاد مردم هم و آحاد جامعه هم طبیعی است که با حوزه اقتصاد سر و کار دارن دیگه، یعنی ساحتی است که همه باهاش سر و کار داریم دیگه. یکی از مهمترین مباحث اینه که یک بحرانی که ایجاد میشه این بحث روابط عمومی، یعنی بتونن به صورت واکنش سری، یعنی بتونن یک حالت مثل قرارگاه‌های واکنش سری که هست که سری میخوان آقا یک اتفاق بیفته، به صورت واکنش سری بتونن اخبار بروز مناسب صحیح و دقیق رو بتونن به مشتری مخابره کنن. فلذا یک اصلی ترین بحث اینه که یک شما بتونید، حالا یه جا هست که بله همینجوری که دکتر فهمیدن، یه بحران ایجاد میشه، بحران توسط رقیب ایجاد میشه، یعنی یه شرکت رقیب اومده فرض کنید یک دروغی رو نسبت به حوزه کسب و کار و حوزه اقتصادی شما داره به افکار اون مخابره میکنه، برای اینکه بتونه یک مقدار مثلا تو حوزه برندینگ برند شما رو بتونه خدشه‌دار کنه، بتونه برند خودش رو ارتقا بده. خب طبیعی است اونجا شما هم میتونید تبیین کنید، هم میتونید کاملا مقابل مس کنید، شما هم بیان همچی کاری انجام بده که این خب خیلی از اخلاق رسانه‌ای به دوره و از اخلاق اقتصادی به دوره. اما بحث دوم این که نخیر، شما به طور کاملا طبیعی با یه سری بحران‌ها اقتصاد شما کاملا داره دست و پنجه نرم میکنه، اونجا یکی به صورت تبیینی شما باید بتونید اون بحران و مشکل رو در کم ترین زمان ممکن برای مخاطب و مشتری خودتون شرح بدید. مثل قضیه تو بورس اتفاق افتاد، تو همین کشور خودمون در نظر بگیرید که آقا اولش فرض بفرمایید یک تشویق مردم به سمت بورس شکل گرفت از سوی دولت و اومدن گفتن آقا بیاین سرمایه‌گذاری کنیم، ما حمایت میکنیم. خیلی از مردم عادی هم که کمترین سواد بورسی نداشتن اومدن اعتماد کردند، یعنی اعتماد کردند به یک نهاد رسمی و سرمایه خودشون رو بردن تو بورس. عده‌ای بودن خونه خودشون رو، زمین خودشون رو، املاک مسکونی خودشون رفتن فروختن، ماشین فروختن، یعنی افرادی بودن که واقعا فکر کردن که الان اگر سرمایه گذاری کنن توی بورس قطعا حضور شما شاید به منفعت خواهند رسید و به نوعی به سود مطلوب خواهند رسید. اما بعد از یه مدت ما دیدیم بورس دچار معضل شد دیگه، دچار مشکل شد و به نوعی سرمایه های خیلی ها متاسفانه دچار خسران شد. خب
خیلی برام جالبه که شما در واقع بحث شفافیت و یک تأکیدی رو آوردین روی نقش روابط عمومی ها در کنترل بحران هایی که برای نهادها و سازمان ها پیش میاد. شاید بشه گفتش که یکی از مهمترین بخش هایی بود که میشد در حوزه رسانه بهش توی این روایت به ویژه در مدیریت حراس و مدیریت بحران و شایعات اشاره مستقیم تری داشت. از شما ممنونم. اما تو لحظات پایانی برنامه هستیم، اگر اجازه بدید صحبت های جمع‌بندی شما سه بزرگوار رو بشنویم. سرکار خانم دکتر سارگلستانی، صحبت های جنبندی شما رو میشنویم.
طبیعتا توی این موقعیت اگر قراره که این بحران ها اول تحمل بشه شرایطش و بعد بتونه حالا حل و فصل بشه، اوضاع مثل بحران در یک خانواده هست که مسئول خانواده در واقع کسی هستش که مشخص میکنه چه میزان اعضای خانواده میتونن با همدیگه همکاری بکنن. چطور این کارو میکنه؟ با مدلی از رفتار که با تک تک اعضای خانواده پیش میگیره و همون محتوای در واقع شفافیتی که دوستان فرمودند میتونه کمک کننده باشه و اعتمادی که بین اعضا وجود داشته باشه و خدشه‌دار نشه. بنابراین اگر قرار باشه مستقیما بگم که من فکر میکنم تو این وضعیت چه کمکی میشه کرد، اینه که مسئولین عملکردشون با تو ارتباط با به اصطلاح اعضای جامعه طوری باشه که همدلی رو بشه ادراک کرد و اینکه درک دارن از شرایط و توی تک تک حالا توصیه‌ها، تصمیم‌ها و ارتباطاتی که برقرار می‌کنن مشخص باشه که ما داریم در کنار هم دیگه این بحران رو سپری می‌کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما هم شنونده صحبت‌های پایانی آقای دکتر مروی هستیم.
ممنونم، متشکرم از بحث خیلی خوبی که امشب بود. من به نظرم میاد که پایان بخش صحبت‌های من همون جمله آقای جکمایی باشه که اومد و اونجا رو نجات داد، گفت تو ترازنامه همه شرکت ها یه صورت بدهی داریم یه صورت دارایی، پس از بدهی ها نباید بترسیم، اما موقعی که داریم بدهی و دارایی شرکت رو هم حساب میکنیم حتما حواسمون به میزان اعتماد مشتریان به برندمون به کسب و کار ما هم باشه. اگر اون رو هم وارد محاسباتمون بکنیم میتونیم خیلی بهتر مدیریت بکنیم. امیدوارم یک روزی کارآفرینای بزرگ ما، مدیران کسب و کارهای ما هم سواد رسانه‌ای کافی داشته باشن و کنار علم اقتصاد و توانایی اقتصادی حواسشون به حوزه‌های رسانه‌ای و فرهنگی هم باشه.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما کارشناسان محترم و بزرگوار برنامه توری زن. سپاسگزارم جناب آقای دکتر مروی، جناب آقای دکتر صالحی و سرکار خانم دکتر گلستانی و با شما خداحافظی می‌کنم. قدردان همراهی شما با برنامه توری ذهن تا این لحظه از شب هستیم و ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی ما شماره 30036-37 رو فراموش نکنید و با ارسال پیامک در برنامه توری ذهن مشارکت فعالانه داشته باشید. در لحظه‌های پایانی این برنامه از سری برنامه‌های توری ذهن قرار داریم. امشب با هم درباره ایجاد هراس و اطمینان در بازارهای اقتصادی جامعه‌مون صحبت کردیم. روایت امشب رو شنیدید و با کارشناسان محترم برنامه همراه شدیم. شاید بهتر باشه به جواب این سوالات نه تنها در این لحظه که در تمام لحظاتی که قراره پذیرنده ی حرف و رفتار کسی بشیم و تصمیم مالی بزرگی بگیریم فکر کنیم. آیا من تا به حال در لحظه‌ای که اعتمادم به خبر و قاصد و ناشری جلب شده با همه سرمایم وارد بازاری شدم که حتی برام ناشنا بوده؟ و آیا در لحظه‌ی هول و هراس در جایی که فهمیدم اعتماد نابجایی کردم و راه نادرستی رو طی کردم ناگهان و بدون تفکر و با نهایت ضرر از بازار خارج شدم؟ اصلاً چرا خبرها اینقدر میتونن من رو تحت تأثیر قرار بدن؟ نکنه من هم دچار ضعف عملکرد هستم و خودم رو در معرض این جریان اخبار ساختگی قرار میدم؟ لحظات آرامی رو برای شما آرزو میکنم تا برنامه بعدی توری ذهن بدرود.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی